بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من اکثر ذکر الله احبه الله، و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. همون آدرس قبلی است. در ادامه جمله قبلی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، می‌فرماید و من ذکر الله کثیراً. در قسمت اول این بود که من اکثر از ذکر الله احبه الله، کسی که فراوان یاد خدا کند خدا او را دوست خواهد داشت. در ادامه می‌فرماید و من ذکر الله کثیراً. اثر دوم برای ذکر کثیر می‌فرماید دو تا براءت برای او نوشته می‌شود. دو نوشته به کسی که کثرت ذکر دارد، خدا را فراوان یاد می کند، دو نوشته به او داده می شود. یکی به نوشته آزادی از آتش دوزخ و یکی آزادی از نفاق، پاکی از نفاق. این براءت اول یا براءت اول که براءت از نار هست، این در ادامه همون آیه‌ای که قبلا اشاره کردیم که این روایت ریشه در اون آیه داره قابل استفاده است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر خدا رو دوست دارید از من متابعت کنید، اگر از من متابعت کردید مورد محبت خدا قرار می گیرید. این یک. دوم این که یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناه شما رو می آمرزد. یعنی متابعت از پیغمبر سبب می شود که انسان مورد مغفرت الهی قرار بگیرد. گفتیم حقیقت ذکر هم چیزی جز پیروی از رهنمودهای رسول خدا نیست. حقیقت ذکر اون وقت نتیجه این می شود که وقتی انسان مورد مغفرت الهی قرار گرفت، دیگه براءت از آتش هم پیدا کرده دیگه. یعنی براءت از آتش همون نتیجه مغفرت الهی، کسی که مورد آمرزش الهی قرار گرفته دیگه اهل دوزخ نیست. و اما اون سومی براءت من النفاق، این ریشه در یه آیه دیگه از قرآن داره، آیه 142 از سوره مبارکه نساء، که در اون آیه آمده ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراءون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. منافق کم خدا رو یاد میکنه. کم یاد خدا کردن این مشترک است بین مؤمن و منافق، ولیکن موافق هیچ وقت خدا رو زیاد یاد نمی کند. لا یذکرون الله الا قلیلا. بنابراین وقتی که کسی زیاد یاد خدا بکنه این دیگه منافق نیست، طبق این آیه نورانی که عرض کردیم، آیه 142 از سوره مبارکه نساء. بنابراین در مجموع کثرت یاد خدا سه نقش در زندگی انسان داره. در زندگی معنوی انسان سه تا اثر داره. اولیش محبت خداست. انسان به کیمیای محبت خدا دست پیدا میکنه. دوم مغفرت الهی. سوم پاکی از نفاق. از خداوند منان میخواهیم که به ما توفیق کثرت ذکر و یاد خودش را عنایت بفرماید. بحث در آیه خمس بود. نقل شد که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که روایاتی که دلالت می کنند که آیه اغتنام آیه 41 از سوره انفال شامل غنیمت های غیر جنگی هم می شود، شامل مطلق فائده می شود، اختصاص به غنایم دارالحرب ندارد، مستفیض است بلکه متواتره. البته متواترش که ظاهرن یه خورده سهوه قلم باشه یا سبق لسان باشه. حالا مستفیض رو می شود گفت که چند تا روایت در این زمینه داریم. مجموعاً تا اونجا که آیون سه تا روایت اینجا از آیون نوری از آی بروجردی نقل میکنن که استدلال شده، یه روایت هم حالا بعداً اضافه میکنیم. دی چهار تا روایت ظاهرن بیشتر نیست، حالا اگر پیدا بشه بعداً عرض خواهیم کرد. به هر حال دو تا از این روایات رو قبلاً عرض کردیم. بحث در روایت سوم بود، روایت حکیم مؤذن بنی ایس یا بنی ایسا. بله دیگه امروز که بهتون دادن صفحه 546 حدیث 8. نه اون که نه، میگه مفسره آیه خمس، مفسره آیه اونو، بله اونو کاربورد های اقتنامه. 46 نداری؟ آیا تا آخر خمس ما چیز نگرفت؟ نه اینجا شماره باید روایت هشته 12682. بله کتاب الخمس ببینید تا آخرش رو بگیرید که دیگه چیز نباشه. آخرش صفحه 554 آخرش 554 کتاب الخمس آخرش اینه. بله حالا این روایت رو یاداش کنید، انشالله دیال بقیهش هم بهتون میدن. روایت این است به اسناده شیخ طوسی عن علی ابن، روایت خوندیم حالا باز توضیح بدیم دیگه، عن علی ابن حسن ابن فضال، عن حسن ابن علی ابن یوسف، عن محمد ابن سنان، عن محمد ابن عبدالصمد بشیر. سند چیز روز خوندم گفتم براتون یا نه؟ عن حکیم، عن حکیم مؤذن بنی ایس یا بنی ایسا. روایت از نظر سند ضعیفه چون محمد ابن سنان مختلفون فیه، هرچند که البته گفتن علت تحقیق ثقه است، ولی کن ولی خدمتتون عرض کنم حکیم مؤذن این مجهول هستش، این مشکل داره، از نظر سند ضعیفه. میگه قال قلتو آقای مؤذن، حکیم مؤذن میگه قلتو لهو، به او گفتم، یعنی ضمیر در روایت مضمر است، معلوم نیست. حالا بعد عرض میکنیم که مقصود کیه. و اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول. این آیه را آقا عرض کردم. قال هی والله الافاده یوما بيوم. اینو که استدلال بهش میخوان بکنن، میخوان بگن که این غنیمت، مقصود از غنیمت افاده هر روز، هر روز به روز، روز به روزه، هر فایده ای روز به روز کسی ببره این غنیمت حساب میشه. الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل، فقط این پدرم یعنی امام باقر شیعیان رو چیکار کرده؟ حلال کرده، گفته که اشکالی نداره. چرا؟ لیزکو، برای اینکه پاک بشن. این از روایات تحلیل هم هست که یه سلسله روایت داریم که خمس تحلیل شده. حالا یعنی چی؟ یعنیش میاد که مقصود از این حلیت چیه. خب اونایی که استدلال کردن گفتن که خیلی واضحه، بلکه به تعبیری گفتن اوزه روایات که دلالت بر این میکند که آیه شامل غنی مطلق فایده میشود این است، چون هیه والله هیه افاده یومن به یوم، این استدلاله، ولی که سندش خلصه ضعیفه. آقای شاهرودی این را هم قبول ندارن که این روایت دلالت بر این دلالت کند آیه غنیمت مطلق فایده است. چند تا نکته ایشون در اینجا میگن. میگن این روایت از امام راوی سؤالی از امام نکرده، نگفته سألت ابا عبدالله یا سألت هو درباره خمس که شما آیه خمس رو بر من تفسیر کنید، تا اون چه امام میفرماید تفسیر آیه باشه. سوال نکرده، بلکه گفته قلت له، بهشون گفتم آیه خمس، یاداوری کردم آیه خمس رو. مقصود از یاداوری کردن هم این است که این خمس شما، خمس که حق شماست رو ببینید چه جوری میشه، چه بلایی سر خون. قلت له و علم و انما غنمتم، توجه دادم امام رو به آیه خمس که این آیه خمس میگه خمس حق شماست ولی حقتون رو بهتون نمیدن، اینجوری خواهد بگه. و هیه که میگه قال هیه والله افاده، این هیه میگه به غنیمت بر نمیگرده، ممکنه بگیم این هیه به خود آیه برمیگرد. اگر گفتیم سوال راجع به آیه خمس هست، بحث تفسیر غنیمت نیست، هیم به خود آیه برمیگرده. یعنی چی؟ هیه والله الافاده، این آیه مربوط به چی هست؟ مربوط به افاده یومن به یوم باشه. این مخالفین ما، این حکومت های وقت که هر روز از در این جنگ های اسلامی یک غنیمتی میگیرن، این هر روز باز بیان چیکار کنن؟ باید اینها خمسشو بدن، ولی که حق ما رو میخورن. هی هم میگن به غنیمت بردم که بعد که به کل آیه برمیگرده و به مسئله تشریع خمس مربوط میشه. این تشریع خمس راجع به چیه؟ مطلق فایده است. که خم میگه ما قبول داریم که تشریع خمس راجع به مطلق فایده است، آیه رو ما میگیم اطلاق نداره. و جواب امام هم اینه که جواب اینه که در دوره هر روز مخالفین میان غنیمت میگیرن از دشمنان اسلام در کشورهای اون موقع فتوحات اسلامی بوده، کشورهای مختلف رو میان فتح میکنن غنیمت میگیرن باید بدن. میگن مؤید این نظر ما که اینجا مربوط به مخالفین هست، حق یعنی مخالفین حق خمس اهل بیت رو میخورن، اینی که در زیدش میفرماد بله الا ان ابی چیه؟ الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل، پدرم اینو حلال کرده. خب پدرم حلال کرده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی از شیعیان رو هم حلال کرده. خمس رو ما قائل هستیم که ائمه بعداً میگه بعد از امام صادق هم میگرفتن. همین روایتی که دیروز خوندیم امام هادی میگه علاوه بر خمس چیز دیگه هم میگه، میفرماد خمس ذهب و فضه هم بعد از زکاتش میگن بیاین بدین. میگن این که امام میفرماد پدر من امام باقر حلال کرده، یعنی خمسی که خمس مالی که از مخالفین به اینا میرسن. چون اگر فرض کن شما مخالفین که قائل به خمس نیستن، که مخالفین که قابل خمس یعنی اهل سنت، خب از شما از مالی که از اونا میخوای بگیری، میری فرض کنی که میری در مکه جای دیگه میری چیزی میخری خمسشو باس بدی، چون خمس که نمیدن، خمس در مالشون هست. میگه نه پدرم اینا رو حلال کرده. گفته خم چیزی که از مخالفین میگیرن اون حلال، برای اینکه اینا چی بشه، برای اینکه مشکل نداشته باشن. فقط خودشون اون نسبت به اون فوایدی که ربح مکاسب یا چیزای دیگه که خمس در اون هست، خودشون اگر باید خمس بدن مشمول خمس باشن، بدهکار هستن. ولی انواری که از مخالفین میگیرن، اینو پدرم چیه، اونا رو چیه، حلال کرده، اینم ایشون چیکار میکنه، معید میگیره. بنابراین ایشون این روایت سوم رو هم قبول نداره که چیه، قبول نداره که این شامل مفسر آیه خمس باشه. هی والله الافاده یوما بیان، قبول نداره که این مفسر آیه خمس باشه. ولی این فرمایش ایشون ظاهرا که خیلی فرمایش قوی نیستش. چرا؟ اول ایشون گفتن که همه حرفا رو ایشون گفتن، چون چیه؟ چون آیه گفته قلتو، نگفته سألتو. اگر سألتو میگفت میشد تفسیر آیه خمس، ولی چون گفته قلتو تفسیر آیه خمس نیست. اگه ایشون مراجعه کرده بود به کافی، این نقل تهذیبه، تهذیب این روایت رو خلاصه کرده، ولیکن در نقل کافی روایت، حالا ببینید چقدر فرق داره. کافی جلد اول، اینو یادداشت کنید که بعداً مراجعه کنید. تقطی نه تهذیب، ایشون نقل دو نقد داره این روایت، یه نقد داره تهذیب، یه نقد داره کافی. همون سند، همون روایت دو تا نقل داره، یکی شیخ کلینی نقل کرده، یکی هم شیخ طوسی نقل کرده. شیخ کلینی که اقدم هست و ادق هست و ازبط هست، حالا ببینید چجوری نقل کرده. بله، حالا همین روایت رو ایشون نقل کرده. کلمه سألتون هم داره، کلمه سألتون هم داره، امام رو هم داره. ببینید چیز کافی جلد یک صفحه 544 حدیث دهم، اونجا داره سألتو ابا عبدالله علیه السلام، آقای حکیم، حکیم مؤذن میگه سوال کردم از امام صادق، عن قول الله تعالی، اینو سوال کردم. بنابراین این پایه استدلالش اصلا میریزه. پایه استدلالش این بود که قلتو، چون گفته قلتو، همه این چیزها رو مبتنی کردن که راوی تفسیر آیه رو نخواسته. نه، راوی تفسیر آیه رو خواسته. سألتو، راوی میگه سألتو عن قول الله. بعدش هم داره میگه بعد از این که آیه خمس رو سوال کردم، فقال ابو عبدالله به مرفقیه علا رکبتیه ثم اشار الی. امام صادق وقتی این سوال کردم اینجوری کرد، دوتا مرفقش رو گذاشت اینجوری و با دست اشاره کرد، اینطوری فرمود. فقال ابو عبدالله به مرفقیه علا رکبتیه، دوتا دستش اینجوری گذاشت رو زانوش و با انگشتش هم اشاره کرد. ثم اشار بیده والله الافاده یوما بیون الا ان جعبی جعل شیعته فی هل لیزکون. حالا اینجا دیگه تغییر عبارتی هست، ولی اون تیکه هم یه تیکهشو تو چیز خلاصه کرده شیخ طوسی. اون راوی هم مروی ان هم نیورده، سألتون هم تبدیل به چیکار کرده، قلتو کرده. بنابراین تو طبق و نقل کافی هیچ یکی از این اشکالات ایشون وارد نیست. این آیه هم، این روایت، این روایت هم جزء روایات مفسره آیه خمس میشه، بنابراین این اشکال ایشون وارد نیست. بله بله، قلت له هستش. بله، سألت ابو عبدالله علیه السلام هستش.
سند این حدیث چطوره در کافی؟
سند ضعیفه. سند ضعیف. سند حکیم مؤذن شناخته شده نیست. سند ضعیف. ما در مجموع از این، حالا یه روایت دیگه میشون نقل میکنه که آقای شاهرودی نقل میکنه که آقای چیز نقل نکرده. این یه روایت هم بخونیم و بعد یه جنبندی بکنیم.
تفسیر تحلیل رو اشکال درش وارد نیستش.
بله،
تفسیر که از تحلیل کردن
اونو ممکنه، مشکلی نداره. اون در بحث تحلیل یکی از احتمالات همینه، اون مشکل. ولی که مبنای اصلا حرفشون اینه که میگه تفسیری، روایت تفسیری، نه روایت تفسیریه، سوال هست، امام هم تفسیر کرده، روایت مشکل. ولی از نظر سند
تحلیل
نه قدر متحقق، وقتی ما احتمال دادیم که امام اونو داره میگه، جمع بین روایات میشه. آها بحث تحلیل رو بذارید جای خودش بکنیم، اینجا الان بحث تحلیل نکنه. تبدیل چی؟ نه سند چیز نشده، این عبارت دو جور نقل کرده، اون خلاصه کرده اون خلاصه نکرده. نه گفتیم به جای قلت سألتو رو کرده قلتو. خب همین این عبارت تهذیب دیگه، تهذیب اینو اینجوری گفته دیگه، میگه قلتو لهو، سندش همین خود گفته تهذیبه، متن تهذیبه. آره دیگه میگه قلت لهو، میگه آره میگه همین احتمال که دادیم بطل الاستدلال، احتمال هم بدیم ایشون میگه بطل الاستدلال، میگه قلت لهو یعنی یاد آوری کردم، ولی میگه سألوار میگیم نه گفته سألتو، سألتو از این آیه تفسیر کرد. حالا روایت یه روایت دیگه هم ایشون اضافه میکنه، این روایت صفحه کدوم؟
تحلیل رو مقیدش میکنن این با
اصالت الاطلاق. خب نه خب اطلاق دیگه وقتی جمع عرض کردم، حالا بحث تحلیل رو بحث تحلیل رو عرض کردم بعدن میگیم، ولی که جمع بین اگه بخوایم جمع کنیم چرا همین میشه، جمع بین روایت همین میشه دیگه، اطلاق رو با اون روایت دیگه باز جمع کنیم. خب به غنیمت دیگه برمیگه، به آیه برمیگه، این میگه به غنیمت برمیگه، هیا والله یعنی غنیمت، یعنی ما غنیمتون ها؟ ظاهره آیه، ظاهر دیگه، بحث ظاهره، بحث استظهاره دیگه، نه اشکال پیدا نمی کنه، استظهاره دیگه. خدمتتون عرض کنم که یه روایت دیگه هم هستش صفحه 485، ببین دارید یا نه؟ شاهصد و هشتاد و پنج حدیث شیش. نه دارید اینو همون اوائل محمد ابن حدیث شیشون، محمد ابن حسن صفار بی بسائل درجات، اینو الان خوندیم ولی استدلال دیگه ای داریم بهش. ان عمران ابن موسی ان موسی ابن جعفر، این موسی بن جعفر ابن وهب بغدادی است، گفت قال قرأت علیه آیه الخمس فقال ما کان لله فهو لرسوله و ما کان رسول فهو لنا ثم قال. این بحث ثم قالشه، روایت از نظر سند ضعیفه چون واسطش چیز هست، ابی حمزه هستش که در یه سندش ابی حمزه قال هست، یکم ابی محمد هست که اینم مجهوله، روایت از نظر سند ضعیفه. اون محمد ابن حسن صفار از ابی محمد فی بسائل درجات، ان ابی محمد در تو اون سند بعدیش که و ان ابی محمد که آورده در اونجا، اونجا هستش،
اونم مصعب جعفر بغدادی شده.
بله اونم مصعب جعفر ابن وهب بغدادی که البته ثقت اون را تحقیقه. خدمتتون عرض کنم که اینجا من گفتم ابی حمزه ضعیف، نه این ابی حمزه ای که در اینجا هست، ابی حمزه سمادی است که ثقتون جلیل هستش، اینجا من اون بله اون ضعیفه، اون این ابی حمزه ای که اینجا هست الان ابی حمزه سمادی، این روایت مشکلش چیزه، مشکلش ابی محمد ابراهیم موسی هم بالاخره یه جوری درستش کردن، ولی کن ابی محمد مجهوله که صفار از اون نقل میکنه. خدمتتون عرض کنم که این تیکه روایت مورد بحث است، والله این تیکه رو دقت کنید، والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسه دراهم، خداوند فراهم کرده ارزاق مؤمنین را به پنج درهم، جعلوا لربهم واحدا یه پنجمشو باز بدن به خدا و اکلوا اربع اهلا چهار پنجمشو حلال بخورن. بعدم فرمود هازا من حدیث نا صعب مستصعب لا یعمل بهی ولا یصبر علی الا قبل ممتنان قلبه للایمان، پذیرفتن این سخن مشکل هستش. یعنی اینکه یه پنجم مال مال ماست، بقیهش مال خودشون هست، مشکل. فقط انسانهایی که مؤمن کامل هستن مسئله خمس رو میپذیرن. حالا این استدلال چجوریه؟ استدلال اینه که مطلق گفته دیگه، بله گفته هر پنج درهمی که در میارن یکیش ماله چیه؟ یکیش ماله ماست. تقریب استدلال اینه که وقتی که آیه رو تلاوت کرد، بله دیگه تعلق خمس، همون تعلق خمس دیگه، بحث در همین. چون اولش گفته که قرأت علیه آیات الخمس دیگه، گفته آیه خمس رو خوندم. آیه خمس رو وقتی خونده میگه یسر الله علی المؤمنین، پنج چهار پنجمش مال اونها، یه پنجمش مال ما. ها جواب همینه، جواب همینه که این روایت ناظر نیست که چی اون غنیمت چیه. هر چی غنیمت رو معنا کردیم میگه چی؟ میگه چهار پنجمش مال خودتون، یه پنجمش مال ما. بنابراین این روایت چیه؟ روایت نمیتونیم بگیم ارباب مکاسب هم میگیریم. غنیمت رو چی معنا میکنیم؟ غنیمت رو هر چی معنا کردی چهار پنجمش میگه مال شما، یه پنجمش مال ما. اگه ما غنیمتم رو مطلق معنا کردید میشه اینجا مطلق، اگه ما غنیمتم رو غنیمت جنگی حساب کردی میشه چی؟ این هم میشه همون غنیمت جنگی. نه دیگه، میگه چهار از غنیمت جنگی هم آدم روزی میخوره دیگه. خب حالا اینجا نه دیگه، مزمر است دیگه روایت. نه مشکل نداره، بسته دیگه که اینا از غیر امام نقل نمی کنن، با این قرینه چیز میکنن. خدمتتون عرض کنم که
اشکال به دلالت این روایت فرقی شد که متعلق رزقی که باید خمسش تعلق بگیره.
ما غنیمتم رو چه جور معنا میکنی؟ هر چی ما غنیمتم رو معنا کردید میگه 4 5مش مال
شما. اول دعواست دیگه.
بله این بحث خلاصه از این 4 تا روایتی که گفتن فقط یه روایت صحیحه، اون صحیح علی ابن مهذیاره. یه روایتش صحیحه، بله. بقیه 4 تا روایت از نظر سند ضعیفه، دلالتشون هم همشون تام نیست. بعضیشون از نظر دلالت مثل همین روایت که الان خوندیم از نظر دلالت هم باز مشکل دارن. ولی که روایت صحیح علی بن مهذیار به نظر میرسه از نظر دلالت تمامه، ولی که از نظر فقه الحدیثی دچار مشکل هستش که حالا چرا دیگه عمل غنامه و الفواید ظاهرش این که زوره بگیم شامل نمیشه، ظاهرش همینه. آقای چیز گفتن هم تفسیری هم نکن، دیروز بحثش کردیم دیگه. حالا به نظر ما اون روایت و استدلال کردن بهش اشکالی نداره، ولی چند چیزی که هست، آقای شاهرودی یه سلسله روایت دیگری میاره که میگن این روایات اصلا دلالت میکنه کاربرد غنایم در روایات غنایم جنگی در مقابل این روایاتی که الان گفتیم که تفسیر میکنن غنایم رو به غنایم به مطلق فایده تفسیر میکنن، که آقای بورجدی فرمودن مستفیض، بلکه متواتر که عرض کردن متواتر که نیستش. حالا 4 روایت داریم دیگه، مستفیض نهایت بگیم دیگه، اگه دلالتش هم قبول کنیم نهایتش میشه مستفیض. خدمتتون عرض کنم که در مقابل شاید بنزه 10-15 تا روایت داریم، حالا میشمونیم ببینیم چند بشمونیم ببینیم چند تا میشه، که اینها در اکثر اینها غنایم در روایات به غنایم جنگی اطلاق شده. یکیش روایت، این روایت رو بیارید، این روایت ندارید، 503 شماره 8 صفحه 503 شماره 8 508 503 روایت 8 محمد دارید؟
بله
12586 586 بله. محمد ابن حسن عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ طوسی از ابن محبوب نقل میکنه که ثقتون جلیل، عن محمد ابن الحسین، این هم ابوالخطاب ثقتون جلیل، عن عبدالله ابن قاسم حضرمی، این کذابون قال، این خوب نیست، و عن عبدالله ابن سنان که اینم ثقتون جلیل هست. خب روایت از نظر سند چیه؟ ضعیفه. قال ابو عبدالله علیه السلام علی کل امرئ غنم اوکتسب، این اوکتسب رو بعدش چیز بذارید، ویرگول بذارید که معناشو بتونید توجه کنید. على كل امرئ غنم اوکتسب الخمس،
الخمس میشه مبتدای مؤخر.
آره، بر هر کسی که غنیمتی کسب به دست آورده یا کسبی انجام داده خمس واجب است. مما اصابه، از اون چیزی که به دست آورده، از اون فایده‌ای که برده، خمس بر او واجب است. لفاطمه، برای حضرت فاطمه سلام الله علیها، ولی من یلی امرها من بعدها، امر حضرت رو بعد از حضرت فاطمه به دست میگیرد. من ذریتها، از ذریه حضرت فاطمه، الحجج علی الناس، کسی که یلی امرها که ذریهش باشن که حجتهای خدا بر مردم هستن. فذالک لهم خاصه یزعونه حیث شاء، خمس برای اهل بیت هست، هر کاری که بخوان میتوانند با خمس انجام بدن، البته اونها کار ناروا انجام نمیدن. خب این روایت از نظر سند ضعیفه، ولی که از نظر دلالت چطور؟ دلالت این روایت چجوری استدلال میشه؟ چون میگه علا کل امرئ غنمه اوکتسب، اینجا غنمه یعنی چی؟ یعنی غنیمت جنگی، یا اینکه بیا چیکار کنه؟ اکتساب از راه کسب باشه. اگر کسی غنیمتی به دست، اگر محتق فایده بود که خب کسبم دیگه لازم نبود ذکر کردن کسب دیگه. بنابراین غنیمت یعنی غنیمت جنگی. البته خود ایشون هم قبول داره که این حاضر روایه لا یکون دلیلا علا اخصیت الغنیمه من مطلق الفایده المجانیه، این دیگه اخص بودن غنیمت از مطلق فایده مجانیه غیر مکتسبه رو شامل نمیشه. میگه غنیمت یا کسب. خب ممکنه به کسی بگه غنیمت شامل چی میشه؟ غنیمت شامل غنیمت هم نه، فایده مجانی هم میشه، فواید مجانی هم میشه. یعنی غنیمت ببرد، یعنی کسی هبه بکنه اونم جز غنیمت حساب بشه، فواید غیر مکتسبه. ولی یه جواب میشه به ایشون داد در اینجا. اون جوابش اینه که اینجا ممکنه ذکر خاص بعد از آن باشه، یعنی اول گفته غنیمت مطلقه، بعد آمده کسب رو یکی از مصادیقش رو هم ذکر کرده که اینجا غنیمت مطلق فایده است، اینجا کسب هم بعدن به عنوان یه نمونم یه مثالش هم کسب رو آورده. بله دیگه، یعنی ذکر خاص بعد از آن اشکال نداره. روایت دوم 552، اینو ظاهرا نداشته باشید. ندارید 552؟ بحث همون اباحه خمسه. حدیث 12693 مسلسلشونه، حدیث بابش هم 19 است. علی ابن محمد، عن علی ابن محمد علان کلینی که ثقه است، عن علی ابن عباس هز ضعیف جدن رومی بالقلوب، عن حسن ابن عبدالرحمن، این هم بله مجهوله، عن عاصم ابن حمید، عن ابی حمزه سمالی، این خوب هستش، مشکل نداره، ولی که هم دو سه تاش مشکل داره. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن ان الله جعلنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيد، خداوند برای ما سه سهم در جمیع فیء قرار داده. فقال تبارک و تعالی و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذی القربى واليتامى والمساكين فنحن اصحاب الخمس والفیء، ما اصحاب خمس و فیء هستیم. ایشون اینو آورده برای چی؟ برای اینکه بگه که غنیمت انما غنمتم در چی استعمال شده؟ در غنایم جنگی شده. در صورتی که این استدلال هم به نظر من استدلال درستی نیستش، چون اثباتشه که ما نفی ما ادا نمی‌کنه، میگه استدلال میکنه با آیه خمس که میگه که غنیمت مال ما، ما که در این که هیچ شکی نداره که فیء و غنیمت مال اهل بیت هستش. حالا اگر یه دلیل دیگه اومد گفتش که چی؟ دلیل دیگه هم اومد گفت اونم غنیمته، اونم شامل میشه. بنابراین این دلیلشون هم اینم حرف، اینم استدلاله. بله اشکال. حدیث باز صفحه 494 494 داری؟ 494 حدیث ششم. بده کردید؟ بعد محمد ابن حسین، محمد ابن علی ابن حسین در کتاب خصال از پدرش ان محمد ابن یحیی. حالا دیگه روایت زیاد هستش، اینا نیازی نیست به سندش، چون خیلی زیاد هستش، زیاد نیست سندشو بررسی کنه. فقط بحث این است که آیا غنیمت مطلق است یا اینکه غنیمت جنگی است. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز والخمس. این روایت غنیمت چیه؟ غنیمت جنگی دیگه. این دیگه خیلی روشنه که غنیمت جنگی است، آمده در برابر قسیم معدن بحر حلال مختلط بالحرام قسیم قرار داده، پس معلوم میشه غنیمت کاربرد در غنیمت جنگی. این دیگه هیچ اشکالی نداره، اون دوتا اشکال داره ولی این یکی اشکال نداره. روایت بعدیش حدیث هفتم از همین باب، هم حدیث بعدیش عن ابن ابی عمر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسه اشیاء على الكنوز والمعادن والغوث والغنیمه. اینم قسیمه، نگفت چهار تاشو گفته، اثباتش نفی معادا نمی کنه دیگه، چهار تاشو گفت، ولی که غنیمت اینجا چیه؟ قسیمه اون موارد دیگه است، فرمیشه غنیمت جنگی است. روایت بعدی، روایت صفحه بله نه، وقتی این روایت در کنار هم دیگه میذاریم معلوم میشه در مقام بیان نبوده دیگه. بعد و آخه ادامه شو اگه نگاه کنید میگه و نسی ابن ابی عمر الخامس، پنجمیش رو فراموش کرده. وقت تقدم میگه یادم رفته پنجمیش میشه دیگه. بله این اضافه شما نخونده بودیم. خب روایت بعدی 510 حدیث نه 517 517 ندارید بنظرم 517 دارید؟ پونصد و هفده حدیث چارده ابن سنا یو قصف سمال قال سمه توهو یقول زواد رواد از امام صادق علیه السلام هست. عبدالله ابن سنا از چیز نقل میکنه، ظاهرا عبدالله باشه یا محمد ابن سنا مراجعه نکردم. ان ابی عبدالله السلام قال سمعته یقول فی الغنیمه یخرج منها الخمس و یقسم ما بقیه بین من قاتل علی و ولی ذلک و اما الفی و الانفال فهو خالص لرسول الله. غنیمت رو یعنی غنیمت جنگی رو دیگه این ظاهر یعنی صریح دیگه، یخرج من هل خمس، خمسشو در می و یقسم ما بقیه بین من قاتل، بقیهشو چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن بین کسی که روش جنگیده، جنگجویان و ولی از ذلک، متولی جنگ بوده، حالا یا فرمانده جنگ و مقاتلین یا ولی از ذلک، باز عطف تفسیر همونه باشه. و اما الفی و الانفال، اما فی و انفال یعنی چی؟ مالم یوجف علیه خیلی به خیلی ولا رکاب، فی و انفال خالصون لرسول الله، مال اون مال امام هستش، مال پیغمبر و امام هستش، که اینجا باز غنیمت، غنیمت جنگی هست. البته یه جوابی داریم در آخر برای همینا عرض خواهیم کرد. روایت بعدی 490، حدیث 12. دوازدهم، هم بالای صفحه. اونجا میاد میگه که در تفسیر نعمانی است. این سند نداره، سند ضعیفه. این مرسل است. سید مرتضی است. علی ابن حسین المرتضی فی رساله محکم و متشابه نقلاً عن تفسیر نعمانی به اسناد آتی عن علی علیه السلام که میگه فاما وجه الاماره، وجه حکومت، اون چیزی که مربوط به حکومت میشه، و علم فقوله و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا وليتام المساكين فجعل لله خمس الغنائم، خمس غنائم رو قرار داده، والخمس یخرج من اربعه وجوه، خمس از پنج وجه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوث، که غنائم رو در برابر چی قرار داده؟ در برابر سایر موارد دیگه قرار داده. بله، یعنی در واقع قسیم اونهاست. 489 صفحه قبل، حدیث نهم، بالای صفحه.
علی ابن حسن الفضال،
بله، ان عبد الصالح ابو الحسن قال الخمس من خمسه اشیاء، خمس از پنج چیزه، از غنائم و غوث و که از تو دریا در میان، کنوز و من المعادن، کنوز میشه گنج، من المعادن که معدن معلومه، ملاهم که یعنی از نمک. خدمتتون عرض کنم که اینجا باز غنائم، غنائم جنگی هستش. امام کاظم دیگه، عبدالصالح. خدمتتون عرض کنم که بعدش میاد روایت حدیث صفحه 510 حدیث سوم. حدیث سوم، آره، ان حسین بن سعید ان حماد بن زید ان ربعی ابن عبدالله، که این چیزه، این روایت نظر سند صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام که میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذالک له، اون چیزایی که مال ملوک هست اونا رو بر می داشت، ثم یقسم ما بقی خمسه اقماس یاخذ و خمسه، ثم یقسم اربعه اقماس، تا میاد اینجا بعد میفرماید که چی؟ ثم یقسم ما بقی خمسه و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعه تقربا بین الناس الذین قاتلوا علی. اینجا باز مغنم رو در چی استعمال کرده؟ در غنیمت جنگی استعمال کرده. البته این که خیلی روشنه، خب این نفی نمیکنه که آیه شامل چیز دیگه بشه دیگه، ولیکن اینجا گفته غنیمت وقتی میمد غنیمت جنگی، با غنیمت جنگی این کارو میکرد. بله، روایت دیگه 534 یعنی مثل اون چیزایی که مال شاهان قبلی بوده، مثل اسب اگر خوبی بوده، برگزیده ها چون دعوا میشده، اگه بخواد هر کس به هر کسی میخواستن بدن دعوا میشه، اون رو امام و حکومت برمیداره. حالا یا مثل حالا باشه میذارن تو موزه، یا اینکه اگر چی باشه میذارن تو بانک مرکزی، پولشو میدن به مردم دیگه. اون چیزایی که چیزا تقسیم نمیکنن، نمیشه اسب خوب نمیشه تقسیم کرد که بین مسلمان، به هر کی بدی دعواش میشه. بله، ها اون موقع مال پیغمبر بود، پیغمبر هم برمی‌داشت. حالا اگه خودش می‌خواست سوارش سوار می‌شد، یا اینکه می‌داد به، یا اینکه می‌فروخت پولش می‌داد به فقرا. خدمتتون عرض کنم که خب حالا این روایت آخریش هم بخونیم که دیگه از این روایت چی بشه. 534 534 رو ندارید. حدیث 2000 ول ما حق الامام، میگه زراره و محمد ابن مسلم از انهم و ابی بصیر، سه تا از بزرگان هم، انهم قالو ما قالو لهو، روایت مزمر است، ما حق الامام فی اموال الناس، قال الفی والانفال و خل والخمس و کل ما دخل علیه منه فی اون او انفال او خمس او غنیمتون فان لهم خمسه فان الله یقول واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. البته این روایت یه خورده مضطرب هم هست از نظر میگه، میفرماید حق امام در انبال مردم چیه؟ میفرماید فی و انفال و خمس، که میخواد بگه که اینجا اول میگه فی که یعنی مالم، فی و انفال که جنگ نشده روش، بعد خمس رو میگه، بعد میفرماید کل ما دخل علیه منه فی اون او انفال او خمس او غنیمتون، اگر چیزی از فی یا انفال یا مال خمس نداده، یا خود خمس، یا خود خمس یا غنیمت، که غنیمت رو در برابر خمس قرار داده، مثلا یه خورده چیز متن روایت مضطربه. حالا به هر حال، بله به هر حال این روایاتی که ایشون آورده نهایتش اینه که چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که تمام این روایات قرینه داریم، قرینه وقتی که با منافات نداره که ما بگیم غنیمت چیه؟ غنیمت مطلقه در جایی که در قرینه نداشته باشیم، یعنی دو تا استعمال داره، یعنی با حرفی که اول ما گفتیم جور در میاد، یه جا هستش غنیمت غنیمت مطلقه، یه جا هم هست غنیمت غنیمت چی خاصه، مثل فقیر و مسکین هستن، اگه دو تا با هم دیگه اومدن یه معنی دو معنا دارن، اگه اینجا جدا جدا شدن میتونه شامل هم دیگه بشن. پس اینجا میتونیم بگیم این جواب، این را میتونیم اینجوری جواب بدیم تا ادامه بحث باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.